أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 33 بود. مرحوم سید فرموده بود که اگر اذا تجر بالمال الذي فيه الزکات قبل ادائها يكون الربح للفقراء بالنسبه و ان خسر يكون خسرانها عليه. اگر به مالی که درش زکات هست، حالا یا کل مال یا حتی بعض مال بنابر شرکت، نه بنابر کلیه فی المعین، در اون زکات باشد و در با اون مال تجارت کند بدون اینکه زکاتش را بدهد یا عزل کند، می‌فرماید اگر سودی بیاید داشته باشد به همون نسبت مال اصحاب زکات از اون سود میبرند، یکون الربح للفقراء بالنسبه. ولی اگر خسرانی، خسارتی، زیانی ببیند این تجارت یا تلف بشود مال، ضامن از خسارت و خسران بر مالک است، چون بدون اجازه اصحاب زکات این تصرف را در مال زکوی کرده است، ضامن اون مال مقدار زکات است. عرض کردیم که اینجا اشکال شده است که این هم خلاف قاعده است، هم خلاف فتوای ایشون در مسئله 31 است. در اینجا در چند جهت خوب بحث بشود. یکی مقتضای قاعده است که مقتضای قاعده اولیه همونجور که گفتن این است که بنابر تعلق زکات به عین، اگر به نحو کلی فی المعین باشد، در بعض مال میتواند تصرف کند اگر در مابقی به اندازه زکات باشد و سود و زیانش هم مال خودش. ولی در کل مال باز موضوع این مسئله قرار میگیرد که عرض کردیم ایشون در مسئله 31 همین بحث تصرف در کل مال را مطرح کرد تا مبنای خود ایشون که فاعل است به کلیه فی المعین. ما اونجا گفت مقتضای قاعده رو اونجا بیان کرد، این بیع میشه بیع فضولی اگر حاکم شهر که ولی زکات است اجازه کرد، خب منتقل میشه حق صاحبان زکات به اون بدل و ثمن، و الا میتواند اون عین مال مقدار زکات رو از مشتری اخذ کند، بعد مشتری رجوع کند به مالک، به بایع. و بنابر این که نه زکات به نحو شرکت است در عین یا در مالیت، هر بخشی از این اجزاء این مال زکوی به نسبه عشرش، نیم عشرش مثلا در زکات غلات و 1/40 در زکات انعام، زکات گوسفند، مال فقراست و باز همون جور اگه فروخت نیاز به فضولی خواهد شد، در این مقدار نیاز به اجازه دارد از طرف حاکم شهر. فرقی هم نمی کند که حالا این بیع برای مالک میفروشد، برای خودش بفروشد یا برای اون مقدار را برای صاحبان زکات بفروشد، چون در باب بیع هر دوش فضولیه. در باب بیع فضولی گفته شده است که مالک، که بیع فضولی چه برای مالک باشد چه برای غیر مالک، با اجازه مالک یا قول المالک. چرا اگر در اینجا در باب زکات کسی قائل شود بر اینکه مالک میتواند تضمین کند زکات را در ذمه خودش بگیرد و این تضمین از اون روایت یونس ابن یعقوب این را استفاده کردیم، و برای خود بفروشد کل این را و اتجار کند به این برای خودش بعد از ضامن شدن مقدار زکات در ذمه خودش، وقتی که سودش مال خودشه و کل اجازه هم لازم نداره، ولی این در ذیل همون مسئله 31 اینه ما متعرض شدیم که مشهور از به این روایت توجهی نکردن یا روایت رو ندیدن یا این استفاده را از ذیلش نکردن. اگر تضمین را قائل شدیم، تضمین هم از روایات خرس استفاده می شد تضمین که چون گفتیم یکی از انواع خرس هم همین است که خرس مقدمه این می شود که مالک ضامن شود مقدار زکات را برای اصحاب زکات در کل مال تصرف کند. این یکی از اثرات و فواید خرس قرار داده بودند و گذشت در مسئله قبلی 32. خب اونجا اگر فتوای ماتن را قبول کردیم که خود مالک هم می تواند این کار را بکند، خرج کند و تضمین کند در ذمه خودش بگیرد مال را، این از اثرات تضمین بود، اثرات عقد خرج بود در نزد سید مرحوم صاحب عربه که ما در ذیل گفتیم این را از روایت خرج نمیشه استفاده کرد، از همون روایت یونس ابن یعقوب شاید بشه استفاده کرد. از روایات خرص فقط تقدیر و تعیین مقدار، اونم با توافق با سائی، اما اینکه خود مالک همین چنین ولایتی داشته باشد و بتواند خرص کند از طرف حاکم شهر و تضمین کند مال را در ذمه خودش، از روایات خرص این استفاده نمیشد، ولی از روایات یونس بن یعقوب استفاده شد. کسی او را قبول کند که مرحوم سید اون رو اونجا قبول کرد، میبایستی اینجا این تفصیل رو میداد که اگر مالک با کل مال تجارت کرد به نیت خودش و تضمین کرد مقدار زکات رو در ذمه خودش، تقدیر کرد مقدار زکات رو مشخص کرد، از اول مشخص بود مقدار زکات، بنابراین که اون ولایت را هم داشته باشد مالک که مقدار زکات را تضمین کند در ذمه خودش، در حقیقت وقتی برای خودش تجارت می کند به کل مال زکوی، معناش اون مقدار را میخواد مثلا در ذمه قرار بده. اگر این چنین کاری را کرده باشد وقت باز سودش کلا مال اوست، نیاز دیگه به ام فضولی نیست، چون این چنین ولایتی را مالک داشته است. شاید برخی که حاشیه زدن اینجا در متن، گفتن برای اینکه اگر برای خودش فروخت سودش کلا مال خودش است، ناظر به این چنین نکته ای بودن که بنابر اینکه مالک این چنین ولایتی را داشته باشد تضمین کند مال مقدار زکات را در ذمه خودش، از برای اصحاب زکات و در کل مال تصرف کند، یتجر بالمال، سودش مال خودش، زیانش هم بر خودش. پس مقتضای قاعده اینه که اگر ما این تضمین را قائل شدیم، ولایت مالک را بر تضمین، جایی که برای خودش تجارت می کند و ضامن می شود زکات را از مال دیگری پرداخت کند یا بر ذمه بگیرد و این ولایت را داشته باشد، میشه کل سود مال خودش، چیزی به اصحاب زکات متعلق نمی شود. قهرن باستی این مسئله را مخصوص کرد به جایی که این تضمین را نکرده باشد و مال را باش تجارت کرده، یا به نیت اصحاب زکات هم تجارت کرده به نسبه، هر مقدارش مال خودشه، برای خودش میفروشه، هر مقدار مال مثلا زکات برای اونها میفروشه، اینجوری خواهد شد. اما اگر نه او را قبول نکردیم، گفتیم چنین تضمینی ولایت بر تضمین ندارد مالک و منتقل نمی شود مال زکوی، حق اصحاب زکات، به ذمه‌اش به مجرد تضمین، یا اگر هم قائل شدیم مالک این کار رو نکرد، تضمین نکرده، نمیخواد اصلا زکات بده، پرداخت زکات رو نمیخواد بکنه، آمده این مال کلا برای خودش فروخته، تجارت کرده با در ما، اینجا علل قاعده میشه فضولی، حتی اگر برای خودش فروخته باشه کل مال را، چون در بحث فضولی گفته شد که شرط نیست برای مالک بفروشد، فضولی برای خودش هم فروخته باشد واقع نمیشه برای خودش، چون قید برای خود یا برای دیگری مقوم مبادله نیست. در بیع خوندید بحث بیع فضولی، قوام مبادله و بیع به مالک ملکیت واقعی است که موجوده، مبادله بین اون دو ملکیت انشاء شده، اگر مالک مال امضا کرد اجازه کرد بعد از او واقع میشه برای خودش، برای خود مالکش، نه برای فضولی، حتی اگر فضولی نیت خودش را کرده باشه، مثل بیع قاصب لنفسه. در بحث بیع قاصب لنفسه هم اونجا آمده است که اگر مالک امضا کرد یقع للمالک نه للقاصب. خب این مقتضای قاعده است، این جهت اول بحثه که روشن مقتضای قاعده این که بیع فضولیه و با اجازه صاحبان زکات به همون نسبت یقع لهم. و این که حالا مالک ولایت داشته باشه بر این، اینم گفتیم که ولایت داشته باشه مالک بر این که تصرف کنه در این مال از طرف اونها و برای اونها واقع بشه و سود برای اونها، زمان بر خودشه، اینجور ولایتی نداره، دلیل بر اینجور ولایتی نداریم ما الا اون تضمین که دیگه سود هم برای اونها واقع نمیشه و اگر اون تصمیم رو قائل بشیم. و اگر هم ولایت بر تصرف از طرف اصحاب زکات داشته باشه، خب بنابراین سود هم میبایستی سود برای اونها، اگر به قصد اونها بفروشه، فرض کنیم چه ولایتی داشته باشه، اگر زیان هم کرد میبایستی زیان هم شامل اونها بشه. میشه مثل مواردی که اذن بهش بده کسی به مالش تجارت کنه، سودش مال اونه، معزون اذن داده و خسارتش هم بر اونه. اما این گونه که خسارت مال خودش باشه سود مال اونها باشه، اگه بود به نسبه، این هم خلاف قاعده است هم مثلا دلیلی برش نیست. این حاصل جهت اول. جهت دوم، جهت دوم این فتوایی که مرحوم سید داده که حالا گفتیم این خلاف قاعده است، این را ممکن است کسی استدلال کنه بر این که بر خلاف قاعده دلیل داریم بر این. درسته مقتضای قاعده همینی که گفته شد، تفکیک بین سود و زیان درست نیست، اگر ولایت داره زیانش هم بر اوناست، اگر نداره سودش هم مال اونا نیست. میشه بیع فضولی، حکم بیع فضولی داره. ولی در این جهت دوم ادله برخلاف قاعده رو می‌خوایم بررسی کنیم. چند وجه رو میشه اینجا ذکر کرد، گرچه آقایون یه وجه بیشتر ذکر نکردن. یکی روایت، وجه اول روایت علی ابن ابی حمزه است، عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام. یه روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، فقط ایشون نقل میکنه، در تهذیب هست، نه شیخ نقل میکنه و نه صدوق. قال سألته عن روایت علی ابن ابی حمزه عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقره، قال سألته عن الزکات تجب علی فی مواضع لا یمکننی ان اؤدیها، زکات بر من واجب میشه در بعضی از مواردی که من نمیتونم اداش کنم، کسی نیست مثلا، فقیری نیست یا به هر جهتی نمیتونم ادا کنم اون زکات رو. قال اعزلها، این روایت رو قبلا هم خوندیم به یه مناسبتی در مسئله 31 بود، 30 بود، اونجا گذشت. قال اعزلها، عزلش کن، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولهر ربح، اگر تجارت کردی عزلش نکردی، با کل مالت با تجارت کردی، تو ضامن مقدار زکاتی، اگر اون زکات تلف شد و خسارت کردی همون مقداری که بوده باید زکات بدی. ولی اگر سود کردی اون هم اون مقدار زکات هم سهم خودش از سود داره. فإن تجرت بها فأنت لها ضامن ولهر ربح، برای زکات ربحش هست. و ان تبیت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارت فلیس علیک شیئون، اگر تلف شد تبیت یعنی هلکت تلفت مقدار زکات که عزلش کردی، تلف شد کنارش گذاشتی که بدی بعد به فقیر، تلف شد از بین رفت، فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجاره، تصرفی درش نکردی که به وسیله تصرف تو و اتلاف بشه و از بین بره، بلکه تلف شد من نفسه، خودش تلف فی نفسه، بدون اینکه تو تصرفی درش کرده باشی، لیس علیک شیء، چیزی بر تو نیست، درست. چون دیگه وقتی عزلش کردی و شد زکات، تصرف هم که درش نکردی، تجارت هم با اون نکردی، گذاشتیش کنار، تلف، حلکت، تلفت، تویت، تویت معنی حلکته، فی حال ما ازلتها، این اگر ازلش کردی، من غیر ان تشغلها فی تجارتن فلیس علیک شیء. پس بنابراین اگر ازلش کنی دیگه تو راحتی، تلف شد از کیسه خود اصحاب زکات، تو هم در بقیه مال میتونی تصرف کنی. فاین باز تکرار میکنه، برمیگرده به اول، فاین لم تعزلها، اما اتجرت بها فانت لها، فاین لم تعزلها فتجرت بها فی جمله مالک فلها بقسطها من الربح ولا وضیعت علیها. اگر در ضمن مال خودت ازلش نکردی، اول فرض کرد اعزلها، که اگر ازلش کردی، اگر با همون مال معزول که کلش میشه زکات، کل اون مال زکات دیگه، به اندازه زکات ازل کردی، اتجرت بها فانت لها ضامن ولها الربح، سودش مال خودشه، خسارتش هم بر توست. و اگر خودش تلف شد، یعنی بدون تصرف تو، بدون اینکه در تجارت به کار بگیری اون مقدار زکات را، نه تو ضامن نیستی. در زیل باز برمیگرده به عدم فرض باز اتجار به زکات، ولی با این فرق که در صدر اتجار به مال به مقدار زکات فقط شده، بعد از عزل، عزلش کرده بعدم به همون مقدار معزول تجارت کرده، ولی از گفت این تجارت به ها، یعنی به خود زکات که عزلش کردی، فانت لها ضامن ولا هر ربح، کل ربح مال اونه، چون کل مال زکات بوده که عزل شده بود. در زیل فرض عدم عزل و اتجار به کل مال رو داره، فان لم تعزلها فتجرت بها، یعنی به این زکات، فی جملت مالک فلها به قسطها من الربح، چون در ضمن ماله شد مال مشترک، به نسبتی که در ضمن این مالی که باش تجارت کردی که برخیش اکثرش مال خودته، بخشیش هم زکاته، به نسبت اون زکات یک دهم، یک بیستم، هر قدر که هست، لها من الربح فلها به قسطها، یعنی به مقدار نسبت اون زکات در اون کل مالی که باش تجارت کردی که مال تو هم توش هست، اون نسبت باز از سود بهش بدی، ولا وضیعت علیها، ولی اگه خسرانی بوده، زیانی بوده در تجارت، زیان کردی، کل اون نسبت زکات رو باز بدی، از زیان چیزی متحول نمیشه این مال زکوی که ضمن مال خودته، همونجور که در اونجا خود اون مقدار معذور را خسارت کردی و زیان کردی در تجارت باش، زامنی، اینجا هم همینجور، اینجا اون نسبت را که بوده زامنی، یک بیستم را، یک دهم را زامنی و خسارت بر اون نیست، ولی اگه سود داشت، سود به همون نسبت به اون مال زکوی تعلق میگیره. این روایت در وسائل صفحه 307 جلد 9 چاپ های جدید اخیر. این هم صدرش هم ذیلش دال بر این مسئله است که مرحوم سید گفته. ذیلش دال در اونجاست که با کل مال، با مال مشترک در حقیقت تجارت کرده، که همین مورد مسئله 33 چون مرحوم سید هم همین فرض کرد، اتجر بالمال الذی فیه زکات. صدرش اونجاست که عزل کردی و با همون معذور که زکات شده بعد از عز، با همون تجارت کردی، یعنی کل مال تجارتت هم همون مال زکوی بود، اونم در صدر میگه لهر ربح لکن لیس علیه الوضیعه، اگر خسارت کرد، خسارتش از کیسه توست، باز کلش بدی، ولی اگر سود کرد، سودش کلش مال اون اصحاب زکاتشون، کل اون مال زکات بوده، نه دیگه اونجا سهم نداره دیگه، سمه چیشی ببره؟ کی گفته عمل کنه؟ سمه عمل مجاز نبوده، اگر به امر صاحب مال بوده بله، اما کسی خودش بره مال دیگری برداره کار کنه، حق و اجرتی نداره، چون تصرف بدون غیر معزون فی کرده در حقیقت، عمل خودش هدر داده. مثل کسی بیاد مثلا باقی کسی آبیاری کنه، شوف کنه بدون عقد قرار داده با اون، بدون امر او، عمل خودش هدر کرده، سودش هم مال صاحب باغه. خب این روایت دلالتش روشنه، صدرن و ذیلن بر اینکه اگر سودی باشه در اتجار به مال زکری برای بدون اذن اصحاب زکات، بدون اذن حاکم شهر، اگر سودی باشه برای صاحب زکات، حالا اگر ضمن مال خودشه مشترک به نسبه، اگر فقط همین مال در خود اون مال معزول زکری که صدر این بود با او تجارت کنه، کل سود مال اونه. ولی اگر خسارتی باشه، خسارت بر مال بر متصرفه، چون حق تصرف نداشته، معزول نبوده، ضامنه. این مضمون این روایته که خیلی هم روشن و شفاف، دلالتش بحثی درش نیست، یعنی اغلاقی درش نیست. ولی مشکل اینه که این روایت گفتن، آقایون هم دلالتش رو قبول کردن، ولی گفتن سند نداره این روایت، سندش ضعیفه. چون روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن محمد، این علی ابن محمد از مشایخ کلینی، خیلی وقتا در اسناد کلینی هستش کافی، به احتمال قوی ابن بندار، این مشایخ سقاط مرحوم کلینی است، شاید هم مرحوم علی ابن محمد قمی باشه که اونم از سقاطه. بالاخره اینجا علی ابن محمد امن حدثه، سند این چنینی در کافی، علی ابن محمد امن حدثه عن معل ابن عبید عن علی ابن ابی حمزه عن ابیه عن الامام ابی جعفر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن الزکات. که این سند دو سه تا اشکال توش داره، که خود این علی ابن محمد، حالا چه ابن بندار باشه چه قومی باشه هر کی باشه، از معل ابن امن حدثه نقل کرده، یعنی مرسله، که از مراسل عجیبیه. غالبا اوائل سند شیخ مباشر کوینی کمتر ارسال پیدا میشه تو اینجور روایات، اینجا همون ارسال ها معمولا آخر نزدیک امامه، اما اینجا همون اول سند ارسال شده که علی ابن محمد امن حدثه، نه از کتابی نه از کسی، که معمولا این عرض کردم بعید نادر اینجوری اینها از کتاب نقل میکنن، از اسناد نقل میکنن، نه امن حدثه یکیست. امن حدثه او میشه مرسل، خب کیه این من حدثه او؟ ارسال در اول سنده. ان معل ابن عبید، که به احتمال غیر معل ابن عبیده، بعضی نسخه ها یعلا ابن عبیده یا یعلی ابن عبید، که به احتمال قوی معلا درسته، چون در وافی و مرآت و اینها خود کافی معلاست. معل ابن عبید، که این معل ابن عبید هم فقط همین جا آمده، در کتب رجال هم اسمی نداره، اینم مجهوله کیه این، شاید هم باز اینجا تصحیفی شده در نوشتن اسم ها میشه، من حدثه هم ممکنه درش اینجا چیزی باشه، ولی خب بالاخره راهی برای اثبات که چی بوده اون، این چی هست، معل ابن عبید کی بوده، معل ابن زید بوده شده معل ابن عبید، چون معل ابن زید داریم ثقه هم هست، ولی بالاخره در نسخه های موجود معل ابن عبیده، معل ابن عبید اصلا در کتب رجال اسمی نداره. اینم یه اشکال دوم در سند. اشکال سوم هم که علی ابن ابی حمزه است عن ابیه، که این اگه اون علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه که از پدرش باز ابی حمزه نقل میکنه زیاد روایت در کافی، و علی ابن ابی حمزه بطائنی از مشایخ و اومده به اصطلاح اعمده واقفیه بوده دیگه، اون واقفی که خیلی هم اصرار داشته بر وقفش و لعن و چیزم از بر علیهش از امام صادر شده و از امام رضا سلام الله علیه. اینا اونایی بودن که گفتن امام کاظم بعد از وفات و شهادت امام کاظم گفتن امام زنده است، نمرده و نمیمیره، برای اینکه اموالی که از امام کاظم در زمان زندان بودنش و دور بودنشون از موالیشون پیش اینا جمع شده بود، اموال خیلی زیادی بود، اینا رو ندن به امام بعدی، ادعا کردن که امام کاظم سلام الله علیه زنده است و فوت نکرده و تصرف کن در اموال، و این جریان واقفه که معروفه در تاریخ. این علی ابن ابی حمزه از معروفین واقفه است، و روایات دربارش هم مختلفه، بعضی روایات دیگر هم هست که گفتن آخر عمرش برگشته بود توبه کرده بود، و بحث هست در قبول روایاتش و اکثرا چون خیلی لعن شده و ادعای کذاب بودن شده و اینها دیگه اعتماد به روایاتش نمیشه کرد که واقعا سخته. بعضی هم سعی کردن علی ابن ابی حمزه بتا اینو توصیف کنن، بگن این مربوط به فساد اعتقاد، فساد مذهب، نه فساد مثلا نه کذبش نه وساقتش، وساقتش محفوظه که این، ولی معروف اینه که بالاخره به روایاتش نمیشه عمل کرد با شهادت به کذب و مسائل دیگه که آمده. ولی گفته شده اینجا این ممکنه علی ابن ابی حمزه بطائنی نباشه، علی ابن ابی حمزه سومالی باشه، پسر ابی حمزه سومالی که او ثقه است، هم پدر ثقه است هم پسرش، اونم علی ابن ابی علی داشته از اولادش. ابو حمزه سومالی هم علی داشته غیر از ابو حمزه بطائنی است و اینا دو نفرن. گفته میشه این اگه علی ابن ابی حمزه سومالی باشه، عن ابیه ابو حمزه سومالی، عن الامام الباقر ابی جعفر علیه السلام، از این نظر دیگه اشکال نداره این سند، همون دو اشکال اول و دومه. قرینه بر این را این گرفتن که اینجا عن ابیه عن الامام ابی جعفره، امام باقره و اون علی ابن ابی حمزه و پدرش ابو حمزه از امام صادق نقل میکنن روایات را معمولا، نه از امام باقر. خود علی ابن ابی حمزه که نبوده قطعا در زمان امام صادق، پدرش هم گفته میشه از اصحاب امام باقر نبوده، از اصحاب امام صادق بوده، که اگه حالا این ثابت بشه که واقعا پدر ابو حمزه بطائنی هیچ روایتی از امام باقر نداشته و از نظر طبقه و سن مثلا بعد از وفات امام باقر بوده روایاتش، یه قرینه میشه و الا از این جهت هم باز اشکال باقی میمونه، چون مردد میشه. شاید علی ابن ابی حمزه بطائنی است، پدرش هم یه روایت از امام باقر نقل کرده و این روایت بالاخره از نظر سند این روایت یا سه تا اشکال درش هست، هم ارسال در اولش، هم مؤلف ابن عبید در وسط که مجهوله یا مردده، معلوم نیست کیه اصلا این مؤلف ابن عبید، و سومی هم در آخر سند که نزدیک به آخر که علی ابن ابی حمزه بطائنی است از پدرش از امام باقر. ولی خب کسی که در باب اسناد خیلی این وثاقت و این حرفا رو شرط ندونه، وثوق و نقل مثل شیخ کلینی و که در اول کتاب کافی هم یه نوع تصحیحی میکنه که این روایت رو که اینجا نقل میکنیم روایت معتبره، مثلا فتوا بهش میده، ایشون قبول داره اینا رو، از کتاب معتمده است. هر کسی این مقدار رو قبول کنه، وثاقت رو خلاصه شرط ندونه، وثوق رو کافی بدونه، نقل مثل کلینی رو برای حصول وثوق کافی بدونه در این روایت در کافی، خب میشه روایت معتبر، که بعید نیست مرحوم سید این مبنا رو در اصول داشته باشه و روایتشون در کافی آمده. سند هم بالاخره علی ابن محمد هم از مشایخ شیخ صدوق شیخ کلینی است. اکثر روایات کافی که به علی ابن محمد شروع میشه مال ایشونه، روایات زیادی را ازش نقل میکنه، خب این هم از همون روایات، این مقدار مثلا برای حصول وثوق کافیه، روایت از نظر سند میشه معتبر طبق اون مبنای وثوقیون نه وثاقتیون. اگر وثاقت را شرط کردیم در حجیت خبر که ظاهرا همین جوره در بحث اصول، این روایت از حجیت ساقطه، اون نمیشه بهش اعتماد کرد. اما اگر وثوق را قبول کردیم و این مقدار را برای وثوق کافی دونستیم، این روایت میشه معتبر و میشه دلیلی بر مبنای مرحوم سید، چون از که دلالتش گرفت. گفته شده که این روایت مثلا برخلاف قواعد، خب خلاف قواعد خیلی هست اولا، ثانیا این مضمون از اون مضامینی است که حالا بعد خواهیم گفت. میشه گفت که مطابق با ذوق و سیره عقلا اینجور جا تصرف در مال غیر به این شکل بدون اذن اونها این چنین تفسیری درش میشه داد، حالا بعد خواهیم گفت. خب خلاف قواعد خیلی روایت میاد، قاعده نمیتونه سلب وثوق کنه از روایت، بنابراین که وثوق کافیه. گفته شده این روایت اعراض شده ازش، فتوا بهش داده نشده، این هم معلوم نیست، چون اولا این مسئله به این شکل معنون نیست در کلمات قدما، و نه نفیش آمده نه اثباتش در اکثر کتب. در یکی دو تا کتاب مثل که از کتابهای مربوط به ابن فهد حلیس من نگاه کردم، این همین فتوا رو اونجا ایشون داده در اون کتابش، در این ینابیع الفقهیه میتونید مراجعه کنید. اینجوری نیست که فتوا به این داده نشده باشه، فی الجمله بعضی از فقها هم فتوا دادن، ولی بالاخره به این شکل اصلا مطرح نشده در کتابهای فقهی. این ترتیب به این شکل یه مسئله فرع مطرح نشده تا ببینیم چی میگن. شاید اگه مطرح میشد میگفتن، همین تفصیل میدادن که لهر رب و علیه رب نسبه برای اصحاب زکات هم هست و خسران و وضعش و بر مالک. بالاخره اعراض قطعا ثابت نمیشه، اگر نگیم شاید برعکس باشه. بله به مصلحت فقرا هم هست یقینا. بنابراین اگر کسی از نظر سند وثاقت رو شرط نکنه، وثوق رو کافی بدونه، مثل خود مرحوم سید و شاید خیلی ها، این روایت یک دلیل خوبی میشه برای این فتوایی که ایشون اینجا داده، ولو برخلاف قاعده باشه. روایتی بیاد، خبری بیاد که حجت باشه. مولا بحث جهت سوم اون واردش میشه، اون تناقض رو هم حل میکنیم انشاءالله در جهت سوم. حالا در جهت دومی ادله اثبات این فتوا، پس بنابراین وجه اول تمسک به روایت علی ابن ابی حمزه است، یا به روایت ابی حمزه است، چون علی ابن ابی حمزه از پدرش نقل میکنه که ابی حمزه باشه. تمسک به روایت ابی حمزه است بنابراین که در حجیت خبر وثاقت را ما شرط نکنیم. کسی که این را قبول کنه این مبنا را اصولی را میشه به این روایت عمل کنه و فتوای مرحوم سید را قبول کنه. این وجه اول. دو وجه دیگر هم انشاءالله خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.